نیست که فقط میراث فرهنگی باید انجام وظیفه بکنه در راه گسترشش، انتقالش، بله. و جاهای دیگه مثل وزارت ارشاد، جاهای دیگه مثل وزارت علوم. این باید در جای در واقع ساختار آموزشی ما، ساختار پرورشی ما جا بگیره با برنامه‌ریزی دقیق و درست، که همه بدونن که این هنر چیه، اونایی که علاقه‌مندن این رشته رو انتخاب بکنن و کاربرد هم داشته باشه، از حالت تزیینی در بیاد و از حالت این که یک هنری است که ما دوستش داریم، از گذشته ها وجود داشته، میراث ماست و به چشم یک هنر دکوراتیو واقعا بهش نگاه نکنیم، جایگاه اصلی خودش رو داشته باشه. این توضیح بنده است. حالا اگر
بسیار عالی، من به قول معروف گفتنی دیگه ارجاع میدم به آن چیزی که خودمون رو از نزدیک لمس کردم. جناب دکتر نظری، اگر تلاش های جناب فرشیان و البته فضای رسانه‌ای مثلا در انتقال و معرفی تابلوی عاشورای ایشون در قالب هنر مینیاتور یا نگارگری نبود، حتی امروز مادر من یا پدر من که نسلی قدیمی‌تر، شاید دو نسل قدیمی‌تر هم هستند، متوجه نمی‌شدند در مواجهه با آثاری که مثلا از هنر مینیاتور یا نگارگری بهره بردن، نقاشی دو بعدی هستند در برابر مثلا نقاشی‌های مدرن، همه اینها رو به عنوان نقاشی می‌شناسن یا درباره نگارگری. نکته‌ای رو خود جناب استاد عذرخواهی می‌کنم، جناب دکتر مرادخانی تو همین برنامه مطرح کردند که ما بریم توی خیابون، حتی اگر شما هم صلاح می‌دونید در کنار شما باشیم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این ایام کرونایی، و از مردم بپرسیم که استاد اردشیر تاکستانی کی هستند، فکر می‌کنید از 100 نفر یک نفر ایشون رو بشناسه به نام؟ اصلا به هنر ایشون و جایگاه هنرشون کاری ندارم، اما اینکه شما می‌فهمید وضعش خوبه، روی کرده ما و در این میگم آن چیزی که در فصل نخست این گفتار به عنوان یک درد دل نه اصلا انتقاد مطرح شد، بحث من و عرض من این بود استاد.
خب ببینید، البته بستگی داره اون 100 نفرش کی باشه. اگه از من بپرسید که من ارادت دارم خدمت،
بله بی‌تردید، نه شما گفتید در جامعه خوبه، منم از مردم جامعه فقط مثال زدم،
عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید خب بله معلومه، خب یک زمانی مثلا هنرها محدود بوده، رسانه‌ها محدود بوده، انقدر کثرت نبوده، تنوع نبوده،
بله.
خب
بله.
همه بهزاد رو می‌شناختن، همه رضا عباسی رو می‌شناختن و البته همه خواص می‌شناختن. بنده گفتم که وضع نگارگری نسبتاً خوبه و نه اینکه همه نگارگرها رو میشناسن. حالا آقای فرشیان شاید یه خورده استثناءه، ولی شما خیلی از نقاشان مدرن، مثلا شما توی خیابون از 100 نفر بپرسید آقای بهمن محسس رو میشناسید، آقای حسین کاظمی رو میشناسید؟ نمیشناسن. سهراب سفهری رو به نقاشیش نمیشناسن، آقای زندرودی رو نمیشناسن. طبیعیه. خب این شاید مشکل مثلا از بین، حالا چون موسیقی یه قدری در زندگی مردم بیشتر ورود پیدا کرده، یا مردم بیشتر بله، باهاش در ارتباط هستن، خیلی از اساتید موسیقی ما رو بشناسن. حتی من فکر میکنم که خیلی ها چه میدونم بگید استاد بنان رو میشناسید، ممکنه نشناسن. تازه اینا استادای آواز هستن، اگر سراغ مثلا بگید که نورعلی خان بروبند رو کی میشناسه، خب نمیشناسن. این یک ضعف عمومی هست. من نمیخوام بگم که چون اینها خواص هستن و نمیشناسن اشکال نداره، اتفاقا اشکال داره، اشکال داره. این یه ضعف عمومیه که ما روی معرفی این اساتیدمون، روی معرفی این سرمایه هامون، روی معرفی این گنجینه های زنده بشریمون خوب کار نکردیم. هر کسی سهم خودش کوتاهی کرده،
بله.
هر ارگانی هست، بله. خب باید خیلی از این اساتید رو، حالا من چون آقای استاد تاکستانی اونجا هستن، به خاطر اینکه ایشون هستن اسمشون رو نمیارم، چون ارادت دارم خدمتشون، خدای نکرده یه موقع رنگ تملق نگیره صحبتام دارم،
تمنو میکنم.
خیلی از این هنرمندانی که بنده اسمشون آوردم باید مجسمه هاشون رو بسازن و واقعا انقدر، چون ما به در واقع فرهنگ ما به حضور و به فعالیت و به بودن این مفاخر زنده مونده و زنده هست و امیدواریم که زنده بماند. خیلی از کشورها یه دونه از این بزرگان رو دارن و مجسمه اینها رو میسازن، عکسشون رو روی اسکناس ملیشون میزنن و خیلی چیزای دیگه. ما عذرخواهی میکنیم، من
عزیزی رو بزرگوار خودم، بسیار سپاسگزارم. من فقط ازتون درخواست دارم جناب دکتر نظری که پای خط باشید و دیگه این گفتگو رو به شکل سزلی در حقیقت پیش ببریم. خب جناب دکتر مرادخانی، اگه در راستای نکاتی که آقای دکتر نظری فرمودند نقطه نظری چیزی دارید اون رو حتما بیان کنید، ولی این مسئله رو هم میخوام به عنوان طرح بحثی که دیگه به شکل رسمی ما وارد گفتگوی تخصصی خودمون بشیم اشاره بکنم که طبق حالا چیزی که در اخبار منتشر شده، نگارگری به عنوان 15 میراث ناملموس ایران در یونسکو به ثبت رسیده. با توجه به همین گستردگی، عمق و جایگاه اثرگذار تمدن ایرانی حتی در تبرق تاریخ تمدن جهانی، کوشش های تلاش هایی که تا به امروز صورت گرفته، مثلا همین عدد 15 خیلی کمی گرایانه نگاه بکنیم، راضی کننده است، از حد ایدئال بالاتره یا شاید کمکاری صورت گرفته؟ این هم طرح پرسشه، ولی اول اگر نکته ای درباره فرمایشات جناب دکتر نظری اون رو بشنویم و بعد هم این پرسش من رو پاسخ بدید ممنون میشه.
بله، من ابتدا اینکه خدمت آقای دکتر نظری هم عرض سلام و شب بخیر دارم. ایشون نکته ای که فرمودن در خصوص نگارگری در قیاس با دیگر در واقع عرصه‌های میراث فرهنگی از منظر تخصصی خودشون بود که تحلیل درست و به جایی، این در واقع به عنوان یک هنر زنده، یعنی هنر به اصطلاح خطر فراموشی نیست، ولی کن این که خب ابعاد اصلیش به چه شکلی اون موضوع جداگانه است و تحلیل ایشون رو من همراهی هستم باشون. اما در خصوص بحث ثبت این هنر به عنوان میراث بشری، خب یک پرونده ایه که به صورت مشترک با 4 کشور دیگه، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان به ثبت رسیده.
ازبکستان. بله.
و خب طبیعتاً ابعاد این قضیه به واسطه این که گستره این هنر صرفاً محدود به جغرافیای سیاسی امروز ما نیست و در ایران فرهنگی هنرمندان و مکاتب مختلفی فعالیت داشتن و منتهای مراتب من نمیخوام رو اون بحث عدد 15 یا کم یا زیادش صحبت بکنم، چون تخصص دکتر نظریه در خصوص این که چرا تعداد به این شکل هستش، چون به هر حال این یک کنوانسیونی هستش که کنوانسیون 2003 ثبت میراث ناملموس از سال 2003 در واقع شروع شده و برخلاف در واقع کنوانسیون میراث ملموس که خب چند دهه هست که فعالیت میکنه. یکی از علتها شاید این هستش، البته خب پرداخت تخصصی ترش هم من واگذار میکنم به آقای دکتر نظری، ولیکن اون چه که اهمیت داره، این یک فرصته، این یک فرصتیه که به نظر من الان ما در یک بزنگاهی قرار داریم که با وجود تمام کاستی ها، مشکلات و حواشی که وجود داره و میدونیم، ولیکن از این بزنگاه الان این پرونده چند ملیتی همین الان بخوایم نگاه بکنیم ببینیم که دیگران چه کار میکنن، ما چه کار میکنیم. ما از این بزنگاهی که برامون به وجود اومده و این هنری که شناخته شده بود در عرصه بین المللی و الان به عنوان یک میراث بشری شمرده میشه، چقدر میتونیم اصل کارمون از امروز به بعد هستش که چقدر فضا ایجاد بکنیم، چقدر امکان مطالعه، تحقیق. الان من یادم نیست آخرین باری که بینال مینیاتور ایران برگزار شد کی بوده، فکر کنم خیلی وقت گذشته از این قضیه. خب این برگزاری بینال ها، برگزاری رویدادهای تخصصی و هنری، معرفی هنرمندان، تولید محتوا، توجه داشتن به صورت‌های نوین تعاملی جهان امروز که در قالب شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هستش که به هر حال در عصر کرونا این قضیه خیلی محسوس‌تر شده، اینها امکان‌هاییه که نه پیچیده است، نه دور از دسترس، نه غیر قابل در واقع ناممکنه، که از این داشته که محتواش رو داریم، مصداقهاش رو داریم، الان هم که به عنوان یک میراث بشری به ثبت یونسکو رسیده و خب خیلی بیشتر شناخته خواهد شد، خب باید استفاده بکنیم و از منافعش به نفع در واقع کشورمون، به نفع فرهنگ و هنر ایران بهره برداری بکنیم و طبیعتاً بسترهایی برای رشد و توسعه بیشترش قطعاً فراموش خواهد شد. منتهی مراتب اگر فقط بسنده بکنیم به اینکه خب ما حالا ثبت کردیم و اینها، بعید میدونم اتفاق چندانی بیفته، هرچند که ارزشمنده و ارزشش غیر قابل کتمان.
بسیار عالی. من همین نخ تسبیح رو جناب استاد تاکستانی مرتبط میکنم به شما. خب طبق فرمایش جناب مرادخانی با همه کم و کاستی ها خدا رو شاکریم که هنر میانه‌تر ما به ثبت رسیده. فارغ از نگاه کمی‌گرایانه الان باید چه کار کرد برای، یعنی از امروز به بعد که طبق فرمایش جناب مرادخانی تازه کار ما از امروز شروع میشه، از دید شما که بیش از 6 دهه سابقه حضور مستمر در این هنر رو داری، باید چه اقداماتی انجام بدیم؟ از معرفی گرفته تا در حقیقت توسعه و اشاعه بیشترش و هر مورد دیگه که قطعا به ذهن شما میرسه استاد.
ببینید من خودم به خاطر کار آموزشی که خیلی دوست داشتم از سالی که خودم کار میکردم،
بله،
چون من پیش برادرم کار کردم بعدها رفتم هنرستان،
درسته،
خیلی خشن یاد گرفتم. بعد رنگ میشستم، شیشه پاک میکردم، رنگ چیز میکردم، میسابیدم. همین کارهای قدیمی که استادای به شاگردان میگفتن همین کارها رو من انجام دادم. یعنی کارش اینه که روش های آموزشیشون رو تنظیم بکنن و اصلاح بکنن، چون روش استاد به شاگرد یه روش خیلی غلطیه. یعنی وقتی استاد به شاگرد تدریس میکنه، چون خودش روش تدریس نداره، خودش رو به شاگرد آموزش میده. یعنی یه کپی دیگه از این بر در میاد، از اونم یه کپی در میاد، از اونم یه کپی در میاد. ما مشابهش رو تو کشور خودمون خیلی زیاد داریم.
بله.
باید روش های تدریس رو تغییر بدن. یعنی این روش تدریسی که دارن غلطه، ولی به نفعشونه. یعنی یک استاد چند تا شاگرد رو به دنبال خودش میکشونه و هر چند وقت یه بار رو کارشون کار میکنه، خلاصه بعد از 6 ماه تابلو تموم میشه.
درسته.
بعدم این تابلو رو باید یه جوری توی نمایشگاه بذاره، جایزه بگیره، وقت جایزه مال خودشه در ذهن. یه چیزی هم به شاگرد میده که دلش نشکنه. این شاگردا رو دنبال خودش هم تو میکشونه دیگه. ما دقیقاً اینا رو داریم.
بله.
بعد صحبت بینالا شد که بینالا خیلی عالیه. ایشون فرموده خبرنی، خدا رو شکر که خبری نیست. یعنی حق خیلی‌ها ضایع نمیشه این وسط. این خیلی خوبه. چون من خودم جزو کسایی بودم که تو این داوری‌ها مشارکت کردم.
بله بله.
عملاً حق ضایع میشه. یعنی کاریو که خود استاد فرسیان انتخاب کرده گذاشته اونور تا میره اونور برم دارم میذاره اونور. این جزو چیزایی که آدم فکر میکنه که خود چرا درست کار نمیکنه؟ چرا نمیخوان درست اصلاح بشن؟ یعنی یه بار این شاگردی که داره کار میکنه شاگرد دیگه، یه استاد شأنش خیلی بالاتر از اینه که بخواد شاگرد رو جیبشو بزنه. واقعا در شأن یک استاد نیست. ممکنه یه استاد فقیر باشه، ولی در شأنش نیستش که پول حق شاگرد بخوره. این رواج داره خیلی راحت. اینه که آدم غمگین میشه میبینه که این شاگرد، خب استادای قدیمی خیلی مناعت طب داشتن.
تحقیقاً
ما حداقل آقای فرچیان رو دیدیم دیگه، هم که در خونش بروی ما باز بود، هم که ما رو راه میداد توی خونه، احترام میذاشت، کارگاهشو به ما نشون میداد، کاراشو به ما نشون میداد، همیشه هم ما رو نصیحت میکرد که مثلا بوزو با بوزو کار کنین، نمازتونو بخونین. آدم متدین، از اول هم متدین بوده.
بله بله.
جدیدن متدین نشده. هنرستان دخترم درس میداده، آدم سالم بوده، پسرانم درس میداده، نمایشگاه خارج از کشور میذاشته، یعنی هیچ وقت مشکلی نداشته. ولی چون کاری با کار کسی نداره، کار خودشو میکنه، خب در خونش هم باز بود، ایران که بود به روی همه.
درست.
ولی روش آموزش رو باید عوض بکنن. یعنی ببینید شاگردایی که شما کارهای استادای قدیمی رو که میبینی، این استادای قدیمی هیچ کدومشون این هم کار نمیکنن. اینا هر کدوم تکنیکای مختلف دارن. حالا من یه مثال خیلی کوچولو بزنم برای شما.
بفرمایید.
یه کتابی خانم کمبای نوشته بود که رضا عباسی این کتابو ترجمهش کرده. اون سالی که این خانم کمبای اومده بود ایران برای رونمایی کتابش که خودش هم باورش نمی‌شد، ایشون منزل ما هم اومد.
بله.
چون اون کسی که راهنماییش می‌کرد از دوستای من بود. بعد من بهش گفتم که خب محترمونه، گفتم شما این کاری که سه تا هنرمند رو به عنوان یک هنرمند معرفی کردین چجوری معرفی کردی؟ چون هیچ کدوم با هم کاراشون متفاوته، عین هم نیست.
نیست، درست.
خب شما چطوری میگی عین هم نیست؟ من چون میدونستم که میاد منزل ما، من پرینت گرفته بودم از این کارا.
بله.
اینا رو گذاشتم قشنگ جلوش، گفتم ببین این لبشه، این چشمشه، این گوششه، این بینیشه، این دستشه، این قلمگیریشه. بعد گفت شما با چی این قلمگیری ها رو میکنید؟ من قلمو آوردم. گفت من فکر میکردم که با قلم فلزی این کارو میکنن. تو چاپ بعدیم اصلاح میکنم. ببینید این کتابو ترجمه کردن چاپ شده.
بله.
حالا اون کسی که ترجمه کرده حداقلش خوب بوده که با یه نفر که تو این رشته کار میکرده ارتباط داشته باشه.
درسته.
فرض بگیم مثلا یه نفر نشسته توی اروپا یه کتاب تاریخ هنر نوشته. خب زحمت کشید. یه نفر اینجا تاریخ هنرشو ترجمه میکنه میشه استاد تاریخ هنر دانشگاه تهران. اصلا مگه میشه همچی چیزی؟ یه کتاب که آدم می‌نویسه تحقیقی پیرش در میاد، بعد این ترجمه کرده، بعد شده استاد دانشگاه. ببینید این خنده داره، هیچ جای دنیا این کارو نمی‌کنه.
بله.
یعنی اینا جزء چیزایی است که باید اصلاح بشه. یه مترجم خیلی هم خوبه، دردش هم بسر بنده.
درست.
کارش هم عالیه. ولی شما کار ترجمه رو که می‌خوای بکنی، اگر تخصصیه از یه نفر که تو این رشته کار می‌کنه استفاده بکن.
بله. بسیار عالی. دو نکته، بحث تاکید بر اصلاح نظام آموزشی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های هنرمندان در شاخه‌های خاص، این بار داریم به شکل متمرکز در حوزه مینیاتور و نگارگری صحبت می‌کنی، بهره‌مندی از مشاوران خبره در امر تألیف یا ترجمه. جناب دکتر نظری عزیز، ثبت جهانی هنر نگارگری چه داشته و آورده ای میتونه برای این هنر، چه هنر ایرانی چه در جهان، بیشتر از اون در کشورمون داشته باشه؟ مهمترین ثمرش برای مردمان ما چیست؟
عرض کنم که ثبت هر یک از این عناصر میراث ناملموس مثل مینیاتور که امسال آذر ماه صورت گرفت،
بله،
یا چوگان سالهای قبل، یا نوروز، یا دانش دریانوردی و لنج‌سازی، یا هنر ساختن نواختن کمانچه و غیره و همین و 14 تای دیگه علاوه بر مینیاتور،
درسته؟
عرض کنم که داشتش اینه که مردم ما نسبت به داشتشون آگاه میشن، قدر و منزلتشون متوجه میشن، و خب احیانا یه کسایی ممکنه علاقمند بشن برن به سمت این رشته. از ابعاد مختلف واقعا میشه ثمرات این گونه کارها رو برشمرد. از دید اقتصادی میشه، از دید فرهنگی میشه، از دید پرورشی میشه. کسایی که روی هویت کار میکنن میتونن به این بپردازن و خیلی چیزهای دیگه. ولی اون نکته‌ای که آقای مرادخانی فرمودن واقعش اینه که ما نباید فکر بکنیم که کار ما با مینیاتور با ثبت جهانی اون تموم شد و ما دیگه رسالتی نداریم.
بله.
بلکه برعکسه، این پرونده تازه باز شده. ما تازه باید متوجه باشیم که چه مسئولیت سنگینی در قبال این داریم، چه کار میتونیم بکنیم در نظام آموزشی و همین مواردی که جناب تاکستانی فرمودن، چه اصلاحاتی باید صورت بگیره، اصلا چه برنامه ریزی هایی باید باشه، چه کار باید بشه. من عرض کردم که
فرمودید
15 اثر از ایران در فهرست جهانی ثبت شده، یعنی به عنوان میراث بشری شناخته شده.
بله.
یکی از اینها نوروزه که میراث مشترک 12 کشوره. یکی فرهنگ پخت نان نازکه که اونم مشترک بین 5 کشوره، یا همین مینیاتور که به نظر من تازه آغاز راهه، چون سهم ما در مینیاتور با توجه به اطلاعات مختصر و ناقصی که بنده دارم نسبت به کشورهای دیگه مثل آذربایجان و ازبکستان و ترکیه که عضو این پرونده هستن، طبیعتاً سهم ایران اصلا و نقش ایران و جایگاه ایران قابل قیاس با اونها نیست.
درسته.
پس خوبه که ایران نقش محوری داشته باشه در این پرونده، و این پرونده رو به قول فرنگی‌ها و به قول اهل یونسکو گسترش بده، اکستند بکنه. جای خالی افغانستان در این پرونده کاملا مشهوده. ما میدونیم که یکی از مکتب‌های مهم نگارگری ایران هراته. جای هندوستان و پاکستان کاملا، یعنی جای خالیشون کاملا مشهوده.
بله.
ما ایرانی‌ها و دولت ایران که مسئول تدوین پرونده هست، منظورم وزارت میراث فرهنگی و نهادهایی که همراهیش میکنن، باید در گام بعدی کشورهای عضو رو، یعنی ازبکستان رو، آذربایجان رو و ترکیه رو متقاعد بکنه که این پرونده باید گسترش پیدا بکنه. این پرونده چند ملیتیه، باید حتما افغانستان عضو این پرونده باشه، هندوستان باشه، پاکستان باشه و کشورهای دیگه که حتما استاد تاکستانی میدونن و بنده احتمالا خبر ندارم، تاجیکستان حتما باید باشه. با در واقع ثبت مینیاتور و گسترش اون، ما میتونیم یک اتحاد فرهنگی ایجاد بکنیم، میتونیم رشته هایی که متاسفانه امروز به دلایل گوناگون در حال گسسته شدن، رشته های فرهنگی که بین ملت ایران و ملت هندوستان هست، بین فرهنگ ایران و فرهنگ پاکستان هست،
بله،
بین ایران و افغانستان هست، این رشته ها رو دوباره مستحکم کنیم. با چی؟ قطعا با دیپلماسی فرهنگی و با همین ها. شما فکر بکنید نوروز یک جغرافیایی رو به وجود آورده، یک کشورهایی هستن که کشورهای امروزه میتونیم بگیم کشورهای بلوک، در واقع بلوک کشورهای نوروز، این مجموعه، این مجتمعی که وجود داره ممکنه در مسائل دیگه هرگز با هم به تفاهم نرسن.
دقیقاً.
مثلا هند و پاکستان ممکنه اختلافات عمیق داشته باشن در هر موردی، ولی نوروز باعث شده که اینها پای یک میثاق رو امضا بکنن و سر یک چیز تفاهم بکنن و اون نوروزه. قطعاً این ظرفیت و نگارگری هم داره، چون نگارگری خودش تنها که نیست، نگارگری با زبان فارسی، با شعر فارسی، با کتابت، با اینها همه در ارتباط دیگه.
درسته.
یعنی ما نسخه های بسیار نفیسی از در واقع مفاخر و مشاهیرمون داریم، مثلا شاهنامه فردوسی که مینیاتورهای مختلف داریم، نسخه های مختلف داریم، شاهنامه شاه طهماسبی داریم، شاهنامه بایسنقلی داریم که در فهرست حافظه بشری ثبت شده به عنوان میراث مکتوب و میراث مستند کل بشریت. خب این بهانه ای هست یا فرصتی هست برای اینکه ما با این رشته ها دوباره پیوند خودمون رو تجدید بکنیم، اختلافات رو برداریم. اینها ما رو به هم نزدیک میکنه. یعنی ازبکستان و تاجیکستان که علی الظاهر در مسائل سیاسی مثلا کشورهای همپیمانی نیستن و به نظر میرسه با هم اختلافاتی دارن، ولی اینا سر نوروز میتونن با هم گفتگو کنن و کنار هم بایستن.
بله.
پاکستان و هندوستان همینطور. نگارگری و همه در واقع مصادیق میراث فرهنگی ناملموس، همه این عناصر این ظرفیت ها رو دارن. ما باید سراغ اینها بریم. ما باید هر جایی که جهان ایرانی وجود داره، منظورم از جهان ایرانی این نیست که ما حق و حقوق و در واقع استقلال کشورها رو زیر سوال ببریم، فرهنگی که ما امروزه بهش میگیم ایرانی، بعضیا ممکنه بگن فرهنگ فارسی یا هر اسمی که میخواید براش انتخاب کنید، برای اینکه شایبه ای وجود نیاد این توضیح رو دادم.
بسیار
این فرهنگ مشترکی که بین ما و کشورهای منطقه هست، شما کشورهای مشترک المنافع دست کم در حوزه فرهنگ هستی، میتونیم پیوندمون رو، میتونیم در واقع ارتباطمون رو با همین عناصر محکم بکنیم، اختلافا رو کنار بزنیم و وقتی این اتفاق بیفته ثمرات و برکات خاص خودش رو داره.
بسیار عالی. پس تو محور اتحاد فرهنگی و گسترش مفهوم ارتباط جهانی و دیپلماسی فرهنگی هم به عنوان دو دستاورد مهم حداقل در ساحت ثبت هنر مینیاتور از زاویه دید شما تبیین میشه جناب دکتر نظری. خب ارجای میدم به گفتگوی خودم جناب دکتر مرادخانی با جناب آقای بهمن شریفی، دبیر بخش مینیاتور جشنواره هنرهای تجسمی فجر. در حقیقت این گفتگو به شکل تفصیلی در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا موجود ثبت شده. از ابتدا تا انتها مدام شاید کلید واژه جناب آقای شریفی بر این مسئله استوار بود که ثبت جهانی نگارگری مهمترین دستاوردش برای ما موجب معرفی این رشته هنری به ایرانیان میشه. در فهمش شما هم به شکل ضمنی به این نکته اشاره شد. وام میگیرم از فرمایش جناب دکتر نظری که اگر بخوایم این رویکرد از شناختن میان خواص و طبق فرمایش آقای شریفی آوردن در بطن جامعه به عنوان دستاورد مهمی در نظر بگیریم، باید چه کار کرد؟ این ثبت میتونه به ما کمک بکنه واقعا؟
طبیعتاً کمک کننده است به واسطه انعکاس وسیعی که در بسترهای مختلف رسانه‌ای
بله.
اتفاق افتاده. سهم بیشتری از در واقع افکار عمومی این بار متوجه این اتفاق شده، ولی اگر که طبیعتا ما نگاه از این منظر که این صرفا یک خبریه، یک اتفاقی افتاد و تمام. اونم توی دنیای امروز که ما در اقیانوسی مواج از اخبار و تصاویر و اطلاعات و دیتاهای مختلف هستیم، پس در نتیجه امکان فراموش شدنش وجود داره. به نظر من و به عقیده من، اگر که ما بخوایم نسبت به این معقوله گام مؤثری برداریم برای اینکه از این فرصت، این رویدادی که اتفاق افتاده و انرژی‌های نهفته‌ای که در دلش هست و این انرژی‌ها رو آزاد بکنیم در لایه‌های مختلف جامعه و افکار عمومی رو به طور واقع بینانه‌ای متوجه اهمیت هنر نگارگری و جایگاه امروزینش در عرصه جهانی بکنیم، بایستی از مدیاها و رسانه‌های جدید استفاده بکنیم، بایستی توجه ویژه به شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم، بایستی در محصولات دیجیتالی که الان داره تولید میشه از ظرفیت نگارگری استفاده بکنیم. اگر قرار هستش به نسل پایه آموزشی بدیم، شاید دیگه با موعظه و نصیحت و گفتن کار پیش نره. شاید وقتی که ما وضعیت سرانه مطالعه در کشورمون وضعیت چندان امید بخش و خوشایندی نیست،
درست،
شاید با نوشتن و مکتوب کردن اتفاقی نیفته، ولی میشه اون رو تبدیل به یه پادکست کرد، به یک فایل صوتی کرد، میشه در انیمیشن ها ازش استفاده کرد، میشه از گیم های جدید که الان یکی از بسترهای اصلی توسعه استراتژی های فرهنگی کشورهای بزرگ دنیا صنعت گیم هستش که ما خب غافلیم ازش، یا به هر حال چند مولتی مدیاهایی که الان داره میاد، اطلاعات افسوده‌ای که به صورت استفاده از فناوری‌های اطلاعات خیلی فراگیر شده و تقریبا دیگه تا عمق همه شهرها و روستاها هم رفته و همه دسترسی دارن. بایستی از با این روی کرد بیایم جلو، یعنی اینکه باز هم اگر نگاه قبلیمونو داشته باشیم به نظرم خوبه، ولی اون تأثیر رو نخواهد داشت، چون ببینید ما یه واقعیت مسلمیه در دوره‌ای هستیم که الان اصولا شبکه‌های اجتماعی و مناسبات و تعامل وارد یک فصل جدیدی شده، وارد یک تعریف تازه‌ای شده.
بله، بله.
و خب الان از عرصه‌های اقتصادی و سیاسی گرفته تا توسعه اجتماعی و فرهنگی، یکی از بسترها و یکی از پایه‌های اصلیش به کمک همین تکنولوژی هاست، این فناوری هاست. ما یه مقداری در کشورمون نگاه سلبی داریم نسبت به فناوری و فکر میکنیم هر جایی که تکنولوژی ورود پیدا بکنه اون اصالت ها از بین میرن و چنین شود و چنان میشود، در صورتی که اینطوری نیست. تکنولوژی یک امکان تسهیلگره، یک امکانی ره که الان فرصتی برابر ایجاد میکنه که کسی که در تهران هست با یک آموزش آنلاین با اون کسی که در مثلا منتهی علیه غرب، شرق، شمال، جنوب ایران قرار داره به راحتی هر دو در یک موقعیت برابر قرار بگیرن. خب وقتی این قضیه اینقدر فراگیر شده، بلخص اون یک سال اخیر که به واسطه کرونا دیگه تقریبا جهان واقعی همه و رفع و رجوع تمام مسائل افراد رفته توی شبکه‌های اجتماعی، رفته تو فضای اینترنت، و در نتیجه این فرهنگ خیلی قوی تر شده و این تبدیل شده به یک رویه رایج، از این استفاده بکنیم با این فرمت ها که اتفاقا متخصصش رو داریم، شرکت دانشبنیانش رو داریم، آدم تربیت شده تحصیل کردهش رو داریم.
بله.
فقط کافیه که هم نشینی بکنیم تیمی، یه گروهی متخصص از این حوزه از این حوزه، محصول خروجی بشه و اون وقت شما این محصولتون رو دیگه نیازی نیست کلی هزینه بکنید برای دنیا به تک تک نشون بدین، یا نریشن انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ژاپنی، چینی میذارین یا زیرنویس و اینو منتشرش میکنید در فضای بیکران اطلاعات مجازی و به راحتی پیغام رو میشه رسوند.
بسیار عالی. جناب دکتر نظری، من میخوام از یک سابقه شما، دو دیگر جایگاه حقوقیتون، به زعم خودم حسن استفاده، ممکنه که شما احیانا خدای نکرده زبانم لال تعبیر سوء استفاده رو بکنید داشته باشم.
بفرمایید. اختیار داریم.
در فرمایشاتون به این نکته اشاره کردید که به ویژه در بحث معرفی و تعامل، این که تمام انتظارات رو نباید از وزارت میراث فرهنگی سرانگستی و گردشگری و سایر نهادهای متولی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو شما خطاب قرار دادید. در سایه این تعامل و همکاری، خب بحث بسیاری از بحث های در حقیقت میراث ملموس و ناملموس ما که شق یا شبیه فعالیت های هنری به شمار می آیند یا شناخته می شوند، به هر حال بخشیش تحت نظارت یا حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. این دو نهاد وزارتی آیا با همدیگه ارتباط پویا و سازنده دارن؟ اینو منباب این مسئله عرض میکنم که عموما نهادهای وزارتی فارغ از هر نگرشی در هر دولتی کمتر پذیرای آرای یکدیگر هستن و گمانشون